statue.
منم یه ذره گوش کردم. میام جوری به اونها تعنا یک دفعه موبایلم تو گوش کردی حالا؟ نیم ساعت الان داشت یک سر مستند آقای رئیسی رو میداد، یک سر مشکلات و مسائل اقتصادی مردم و فقر و بیاد راستی دنگ بیاره. فردا همه اینا رو مقابلش فیلم میذارم، یه فیلم هم دارم زفت میکنم دیگر. شما با این حجم وارد میدان شدی نمیذارم کن. من ایشون رو سلیم و تب میدونم، من ایشون سالم میدونم. اگر کاره مدیریتی هم هی میگن آوازین، امروز این نکته خوبی گفت، ایشون سال 20 سالگی، سال 59-60 20 سالش بود، دادستان کرج بود. و خودم چون دوران جوانی کارهای مدیریتی در این سطح نه، اما خب بودم، آدم باید اون وقتا خیلی دور روزه داشته باشه از اون وقت. این کار همون تا تو بخش غذایی بود، همینجور تو مسئله غذایی بالا بود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أرسطو منطق را به منزله مقدمه و مدخل فلسفه قرار داد، زیرا که طریق استدلال مباحث فلسفی باید در علم منطق دانسته شود و نتیجه صحیح یا سقیم و درست یا نادرست هر نظر و فکری به واسطه علم منطق باید شناخته شود، لذا اون را آلت علوم نظری به علم میزان نیز می نامند. ولی ناگفته نماند که علم منطق اختصاص به دوره‌ای و کوره‌ای ندارد، بلکه با طبیعت بشر عجین است. به هیچگاه فطرت بشر از اون خالی نبوده است. معلم یعنی ارسطو مبتکر اصل اون نبوده، بلکه اون رو از قوه به فعل در آورده. این است که اولین وقتی می رفتن کتاب فلسفی بنویسن، الان چه کجایی است در اشارات، اول یک دوره کامل منطق نوشت، بس شروع کرد به فلسفه شرح اشاراتشون. اولا یکی چاپ شده سه جلدی، جلد اولش منطق، شیخ اشراق هم اول ورودی در بحث منطق کردن، یک دوره منطق، بس شروع کردن به فلسفه. حاجی سبزواری در منظومه اول یک دوره کامل منطق، بعد به فلسفه. باز شیخ و رئیس در شفا اول یک دوره چهار جلد در منطق، بعد شروع کردن به مباحث نفس و الهیات و ریاضیات و طبیعیات و فرماشات. علمای ما، بزرگان فلاسفه ما، چرا؟ برای اینکه منطق حفظ فکر انسان از اخرت. اول درست فکر کنید، مثلا فکر کردن یاد بگیرید، بعد افکارتون رو به دیگران میخواید ارائه بدید، صحیح ارائه بدید. حرف رو اول روی قواعد و قوانین علمی پیاده کنید، به دیگران ارائه بدید، اظهاراتتون مغالطه نباشه. نادانسته دیگران را غلط اندازی نکنید. وقتی مغرضانه دیگران رو به غلط ما میدانید، اون خب معلوم چی هست، معطلش نیست. اما گاهی مغرضانه به غلط انداختن نیست، بلکه نادانسته.
سلام.
بلکه نادانسته دیگران را به خطا وا می‌داریم. همینطور حرف غلط دیگران را قدرت تحلیل ندارید، زیر بار حرف غلط دیگران نرید. هر کسی هر چی گفته با یه ذره وردی که حرف می‌زنه، گاهی با تون صدا حرف می‌زنه، لحن ملیحی حرف میزنه، لحن دلنشینی حرف میزنه، یا لحن با تشر و تند حرف میزنه، لحن کلام در شما تأثیر میذاره. به محتوا نمیتونه بپردازه. این منطقی نیست، علمی نیست. علمی نیست که به محتوای کلامش برسید، مقدمات حرفش برسید. این است که یکی از دقایق و ظرایف علوم منطقه، منطق هم یه مقدماتی دارد و یه ورودی به بحث داره. ورودی به بحثش همون اصطلاحاً در علم منطق میگن صناعات خمس، پنج صنعتی که باید ورودی به بحث پیدا کنید. اولیش برهانه، که برهان در دو جهت، هم حرف خودتون را مستدل به دیگران ارائه بدید که دیگران در مقابل کلام شما نتونه موضع بگیره، برهان حرفتون رو دو تا چارتاش کنید که حرفتون حسابی به دیگران عرضه بشه، حرف ناروا به کسی به جای حرف درست ارائه بدید. خودتون فکر کنید این حرف درست به این داره میگید، این کار درسته. اول بشین فکر کن و مقدمات برهان و مقدمات برهان هم حالا من اصطلاحات بکار نمیبرم، شکل برهان، ماده برهان، صورت برهان، ادعاتون برهانی استدلالی به مخاطبتون ارائه بشه که ایشون به راحتی فرمان شما رو تنمید. اگه به لجاجت میفته، لجاجت از همون لجوجانه باشه، حرف حسابی در مقابل شما نداشته و همچنین حرف ناروای دیگران را هم رو احساسات تحمیل نگیرید. باید بعد از برهان مغالطه بخونید. در بین پنج صنعت، برهان و مغالطه و جدل و خطابه و شعر که هر کدوم مقدمات خاص خود دارد، یه وقت احساسی حرف میزنید، خطابی حرف میزنید، شعری حرف میزنید، دیگران رو تحریک میکنید. اما یه عاقلی برگرده به کلامتون، کلامتون برهانی نیست. با جدل حرف میزنید، یعنی یه چیزهایی پیش خودتون قبلا ساختید برمان مقبول، بعد مقبولات خودتون رو به دیگران ارائه میدید. مقبولی شماست، دیگران این رو قبول ندارن. فرض کنی شخصیت معتبر در نظر شماست، این شخصیت در جای دیگر همچون شخصیت جا افتاده نیست. باید با برهان حرف بزنید، باید با استدلال حرف بزنید. یه وقتی مثلا فرض کن که در یه محیطی که همه امام ششم، امام صادق علیه السلام و امیر علیه السلام رو حضرت زهرا رو معصوم میدونه، این در محیطی است که مطلب جا افتاده است، اینا معصومه. حالا شما بگید حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اینو گفته، بگید امام حسن عسکری علیه السلام اینو گفته، همه چلک چشمون پایین میاد. یعنی سمت بطاعته کلام امام علی بن نبی علیه السلام، کلام امام جواده. اما یه جایی میرید که طرف هنوز شخصیت امام جواد علیه السلام برای اونها جا نیفتاده، که برای امام جواد علیه السلام احترام قائل نیسته. شما اونجا به راحتی به امام جواد جایی بخشید، طرف یه گفته چی میگید؟ بنابراین یک سخنانی برای شما مقبوله اما برای دیگران قابل قبول نیست. این است که اساس منطق بر برهان، که ما برسیم به جایی که امام جواد علیه السلام هم حرف عرشه می فرماید روی دو تا چارتا است، منطقه یه عده به این دو تا چارتا هنوز پی نبردن، نرسید، هنوز به مقدمات برهان نرسید. شما باید زحمت بکشید یا اول عصمت امام را اثبات کنید که در شیعه اینه، در فرهنگ تشیع ما ورود به این بحث بگردن، همت این است که اگه یا راست رسول بله ما انزل الیک من ربک یا الیوم اکملت لکم دینکم، قبلا باید عصمت رسول خدا که چیزی جز وحی سخن نمیگویه اثبات بشه، که این هم الا وحی هر چه میگه از وحی. اگه این بشه، حالا راستی داستان عید قدیر درسته یا دروغ بافتن زنده تاریخ، اگه راستی عید قدیر اثبات شد دیگه معتل نیست. یعنی باید حرفا پله پله بالا جلو بیاد که اصلا درست اندیشیدن، درست فکر کردن هم در مخاطب هم در متکلم، هم در گوینده هم در شنونده، ما یه معیاری ترازوی وسط داریم. رفتیم مغازه، یا یه تیلو سیب زمینی بگم، دو تیلو نخود بگم، او اونور وایسته، من این ور وایسته، کی گم؟ من میگم آقا دو تیلو نخود بخور، بیا این دو تیلو نخود، کیلو چند؟ کیلو پنج تومن، دو تیلوش میشه ده تومن، بیا. اما کی گفته این تا دو تیلوه؟ کی گفته؟ این ترازوی وسط هست، فروشنده اون وره، خریدار این وره، این ترازو میگه نه بذارید کافی ترازو، تو ترازو درست در اومد حرف تمام، اگر درست در نمان در معامل از اول کلام. این است که علم منطق را از او تعبیر میکنیم به علم میزان، علم ترازو، که اظهارات هر کس را بذارید ترازو، ترازو ترازوی منطق، منطق هم بخش اولش که اساس منطقه، مادر منطقه، بخش برهان. در کنار برهان مغالطه هم درست بخونید، که هم خودتون حرف حسابی به دیگران تحمیل بدید، حرف ناروا نزنید، درست فکر کنید، با مقدمات برهان ادعاتون را ارائه بدید که دیگران در پذیرش ادعای شما چون و چرا نداشته باشن، و هم حرف دیگران را با ترازو و میزان تحویل بگیرید، حرف دیگران را ناروا تحویل نگیرید، زیر بار حرف ناروا دیگران نرید. رو همین جهت در اسلام جهاد چقدر مقدسه، شهادت چقدر مقدسه، ولی مو زیر بار حرف زور دیگران نمیخوام بریم، ما رو میکشم بکشم، ما رو میکشم بکشم. دیروز بود شهاده شهید مطهری، اگه ایشون در مقابل حرف ناروا دیگران کوتاه می اومد کشتن نداشتیم، کشته شدن نداشتیم، هفته تیر چه خبر بود؟ دفتر من هم روزها این روز درز میکنم، گذشتم همینطور، چرا ریختم در خونه امیر مومنین علیه السلام اونم جسارت ها؟ برای این حرف زور دیگران نمیخواد زیر بار، و حرف حسابی آقا رو نمی‌خریده. مشکل کار اینجاست. بنابراین این مال فطرت انسان و در فقه همینه، در ریاضیات هم همینه، در طبیعیات هم همینه، در روی کشاورزی هم همینه. پسر جان، بابا با بچه میره من مزرعه امسال، بابا اینجا دندون بکاریم چطوره؟ بابا میگه نه پسر جان، دندون خوب نیست. چرا؟ این فاصله میره سراغ استدلالش. اگه پدر تونسته دلیل قانع کننده بیاره که اینجا امسال دندون کنیم خوبه، لوبیا بکاریم خوب نیست، پسر میگه چشم. اگر نه به احترام پدر کوتاه میاد، اما تا آخر سال زراعی بچه دلش چرکینه. حالا بابا گفته ما هم زیر هر بار بابا هم نمیتونیم در بیاریم، اما واقعش اینه که امسال دوباره اینجا گندم کاشتیم زرم میکنم، اگر لوبیا میکاشتیم بیشتر من در داشتیم. پدر باید یه دلیل قانع کننده داشته باشه برای پسرش، و همینجور در همه کارها دلیل قانع کننده. یه وقتی ما شخصیت ها رو حساب میکنیم، شخصیت هم باید اول شخصیتش تعریف شده باشه. تا شخصیت تعریف نشده، طرف مثلا میگه قرآن اینو میگه، قرآن میگه چی حالا؟ میگه کتاب زمینم کتاب میگه چی کتاب خونه هزار جلد کتاب یکم قرآن. طرف برای قرآن شما همون حرمتی قائل نیست. برای شما باید اول برید روی اصالت وحی بحث کنید، اول باید اصالت توحید حرف بزنید، خدا رو اثبات کنید، وحی رو اثبات کنید، حقانیت نبوت اثبات کنید، بعد بگید این کتاب پیغمبر ماست. گفتم اما طرف هنو خدایی نشناخته، پیغمبری نشناخته، و اگه نشناخته شما میگه قرآن من جوری میگه. قرآن چی آجان؟ کتاب مقدس ما، برای شما مقدسه، من در تقدس برای شما بگیست. این است که الان هم دنیا همین داره کار، همین کار داره میکنه. شبه افکنی ها شما این در فضای مجازی ببینید، رفتن سراغ مثلا برای امام حسین که احترام که شکست، راحت طرف در سخنرانی رسمی در دانشگاه میگه آقا کربلا زائیده دو جبهه خشونت بود. خیلی راحت. بعد میگه که حسین و یزید خیلی راحت، نه اینور میگه امام حسین، نه اونور میگه یزید لعنت الله علیه. راحت اسم دو شخص میبره، حسین و یزید. هر دو اگر اینجوری یکم شل میدادن اینجوری نمیشد. دو نفر صاف در مقابل هم اینجوری وایستن، کار به اینجا رسید. امام حسین کجا میومد به اینجا نمیرسید. کما که این هم بهش پیشنهاد کردن آجان کتابیه. یزید هم سفت سرسختی کرده، اگه کتاب می اومد کار بیجه نمیده. اما ببین با یه لحنی اینجوری میگه دیگه، نمیگن آقا تحلیل کنن که امام حسین پی چی بود، یزید پی چی بود، دو طرز تفکر کار به اینجا رسید. دو طرز تفکره، یک تفکر الهیه با منشأ مبدأ و معاد عقلانی، یک منشأ فکری دنیا طلبی هوا و هوس. اینو با هم نساخت، نه امام حسین با یزید نساخت. این است که باید در هر رشته، تو مسائل سیاسی برید همینه، کشاورزی هم مثال زدم همینه، در محیط خانوادگی هم همینه، در هر بودی از ابواب زندگی، منتها ارسطو اومده اون چرا که افکار بشره اینا رو تدوین کرده به صورت کتاب داره. اینی که میگیم ارسطو بنیانگذار علم منطقه، واضع علم منطق، معلم اول، حکیم عظیم الشأن ارسطوس، که اون جناب رو ارسطاتالیس نیمه دو پاراگراف قبلی خوندیم، اینجا هم الان داره میگیم ارسطو منطق را به منزله مقدمه و مدخل فلسفه قرار داد. این بعضی از نکته ها باید گفته بشه که اولاً ایشون واضح بوده، تازه وضع کرده، نه این نبوده، این افکار نوع بشر، مال فطرت انسان، مال فطرت انسانه که زیر بار حرف نادرست نمیخواد بره و حرف حسابی هم برای حتی میپذیره، مگر اونا به دنجل لجبازی افتاده، اون دون شأن انسان. اگه حرف حسابی به شما گفتن لجبازی نکنه. و همین جهتی که در کافی در باب علم هست که در مباحثات علمی مراع نکنید. گفتم یه بار اینجا مراع نکنید. مراع چیه؟ الان در فارسی میگیم چونه بازی مفت. بی خود معتل نشه چونه نداریم. اگه حرف حسایی بپذیرید. این دوتا خاصیت داره. اولا مراع نکردن برکت میده به علم. و مراع کردن از برکت علم میکاهد و سلب توفیق میکنه از ادامه تحصیل. و اگر یک کسی حرف احسایی به شما گفت شما پذیرفتید، فردا بازم حرف احسایی بکنید. اگه نه یه جوری حرف حسابی گفت زیر بار نرفتید، تشذت کتاب بودید، این میدونه فردا با تشذت بزن، این از فردا شروع میکنه به شما تشذت زدن. یا به عکسش، وقتی به شما خیلی با زبان ملی حرف بزنه، خیلی ناز کنه به شما، شما زیر بار میرید، از فردا شروع میکنه با شما ناز کردن. شما حرف حسابی حالیتون نیست که اینجوری حرف بزن. ادبیات میشه آن. بنابراین ادبیات فطرت انسان ادبیات فطرت انسان منطق، روی جدیشون مطلع فلسفه قرار داد، چون مبانی فلسفه بر براهیم. من یه وقتی از شاید رو از کردم، مثلا اون وقت نونوایی بود، نون دونه لواشی ها بود، دونه هفتم میرفتیم پنج تنون میگرفتیم، چقدر دادیم؟ سی پنج تنون. هفتم رو میگیریم چی؟ چلو نو تومن. ما یه پنجاه تومنی دادیم، یه تومن رو بایستیم پس بگیریم، یتمان بدیم بایستیم پس بگیریم. خود برم که طرف اگه تو پول خود کشوش میگه اینجوری لخیق میکرد که یه یتمانی بیاره، آقا ببخشید خداحافظ، حتی این لحظه بایستیم تو کشوش شد یتمانی پیدا که به ما داد، حتی این لحظه چهار دو ثانیه بایستیم کس شهر منه، کس شهر من بایستیم برای یتمانیش. همین اگر آقای معلم به شاگردی بگه که حسین رفت دم نونوایی نون گرفت، هفت تا نون گرفت، نان هم دونه هفت تومن، مجموع قیمت نانیشون چقدر میشود؟ یه مسئله صورت مسئله ریاضی در کلاس دو ابتدایی با ما میگفت، کلاس سه با ما میگفت. حالا چه کار بکنیم؟ هفت ضرب بر هفت، حالا به نصف پنجاه دیگه. معلم دوره نمیده، معلم دوره نمیده. چرا؟ برای اونجا دقت عقلیه، اینجا دقت اقلاییه. شاید نباتیقه هم گفته باشه به مناسبتی فرق است بین دقت عقلی و دقت اقلایی. دقت اقلایی عرفیه، دقت عقلی ریاضی و فلسفیه. دقت عقلی ریاضی و فلسفیه، اما دقت عقلانی اقلایی عرفیه. عرفیات یه تسامحاتی داره، هر کدوم یه فرهنگی داره. این است که منطق را مدخل فلسفه قرار دادن، برای که در فلسفه دقت عقلی لحاظه، و الا در همه علوم اینجوریه. در همه علوم، در عرف زندگی انسانی عقل حاکمه، عقل مبنایش بر منطق. برای ایشون فرمودن که مدخل مقدم، مدخل فلسفه، چون فلسفه دقت عقلی رو در پی داره، زیرا که طریق استدلال مباحث فلسفی باید در علم منطق دانسته شود، به نتیجه صحیح یا سقیم و درست یا نادرست، یا نادرست هر نظر و فکری به واسه علم منطق باید شناخته شود. هر نظری باشه، امروز سیاسیون دنیا ببینید، توی جلسه ببینید که طرف اینجوری که زیربار حرف نمیره میگه آقا جان گزینه نظامی در رومیزی باز، چشمتون میکنه چه تشر میزن طرف بگه دونه آجا میدونم که تشر تو هم تبید تو خالی تشر. جواب چی آجا؟ جواب کلوخنده سنگ میزنی؟ لید میکنم من بیشین درست حرف بزن، فردا جرات نمیکنه که تشر بعضی این مناظره سر خیابون دیدم، یک کسی شروع کرد پرخاش کردن، اون دیگری به راحتی من چون درست صحبت کنم، اون برمی گفت پدر فلون مادر فلون فلان برمون، این خیلی آرامی رفت توی آدم درست صحبت کنم، ببینی که این طرف خیلی غرص مکن. اما اگه اون بگه پدر فلون بی پدر فلون خودت، اون دوباره میگه پدر فلون فلان دوبلش کن، میبینی تو سطح او هستی. اما اگه دست بالا بگیری در همه عرفیات اینه، تو تفسیر دادم خیلی لاش اندازه نباشی نمه. لذا اون رو آلت ابزار علوم نظری و علم میزان نیز مینامن. میزان یه ترازو، این حرفایی که میزنی رو ترازو ما نشون بده، رو برهان، اون ماده برهان به صورت برهان. اینا ما باید در کتاب علم منطق انشاءالله یه استادی پیدا کنید، منم اینجا عرض کنم که یه درس منطق هم بخونید، حالا بخونید این بحث رو ادامه بدید. کتاب های کوچک منطقی نظیر همین کتاب گلهشون اینجا نام میبره، حالا برسید تو اونجا بشون چیزی هست. ولی ناگفته نماند که علم منطق اقتصاد به دوره و کوره نداره که یه عده باید در منطق بخونه، اینجور نیست. در دوره ارسطو لازم بود، امرو لازم نیست، اینجور نیست. بلکه با طبیعت بشر عجیب است و هیچگاه فطرت بشر از اون خالی نبود. معلم یعنی جناب ارسطو مبتکر اصل اون نبود، اصل علم منطق ابتکاری جناب ارسطو نبود، بلکه اون رو از قوه به فعل در آورد. یعنی اونی که استعداد مردم بود آمد تدوین شد. مثل ارسطو با منطق مثل خلیل ابن احمد نحوی با علم عروض است. زیرا آقا رفته این دفعه از منطق یک عنایه تیویژی فرموده. این در روایات ما هم هست، طرف یه سوالی میکرد، امام به اون سوال قبل این جواب بدن میبردنش یه فضایی، یا مثل اون دو نفر اومدن جناب یوسف رو گفتن که ما خواب دیدیم که اینجوری از سرمون داره سینی بالا سرمون است و داریم قضا میبریم، دو تا کلاغ اومدن داره قضا میخوره، اون دیگری گفته که نمیدونم چه بوده. اینا چون شنیدم جناب یوسف شما تعبیر خواب برای خوابمون چیه، ایشون گفتاد که قبل از ظهر تو چه خوابتون جواب بده، قبل از اینکه هر روز غذاتون که می آوردن سر ظهر دید، قبل از این نهارتون بیارن جواب میدم. حالا الان ساعت چند بود بمونه فعلا، شروع کرد یک کلاس بحث توحید. من یه جوانی بودم در یه محله زندگی میکردیم، برادران داشتیم، خود زندگی داشتیم، خدایی در میان بود، پیغمبر پدرمون از جانب خداوند متعال مأمور به وحی بود، شروع کرد بحث توحیدی و چه اینا، گفتم آقا اونجوری خواب دیدید اینا رو برد توی فضا. گفت الان چون مشتاق کلامن بذار من با این یکم صحبت کنم. اول به اینو قول داد که قبل از اینکه نهار بشه من جوابتون میدم، خیال نمون دارم تفره میره یه لنها رو گرم کرد. این در روایات اهل بیت ما هم هست که یه دمه جوری طرف سوال کرد، امام او رو برد توی فضایی از معارف. این آقا جناب الان آقا اینجوری شروع کردن که صحبت در علم منطق بود، بس برد با جانب علم عروض. زیرا همچنان که با قول ابو نصر فراهی در خطبه کتابش به نام نصاب سویان که شعر از تو سال اول تحصیل طلبگی با ما درس می‌گفتن که فاول است و فاول است و فاول، خوش آمدن شعر مر طبعای موزون را غریزی است، اشعار خوب را همه دوست دارن. مثلا شعری باشه که دست انداز بخوره، اما یه شعرهایی که مثلا تو محله ما مرسی خونی می‌کردن، یه ردیف شعر که ردیف میخواد ما هم ردیف سینی میدیم، یه دفعه یه دست ناس که دست میومد بر میگشت دیگه هم تتیم بخنده با این که مثلا ذکر مصیبت چرا بود این بود که همراه نمیشه. طبع روان موزون اوست، همچنین عروض یک شاعر طبع روان موزون اوست. بسا شاعران نامبر که عروض نخوندن، یعنی روی مقدمات علمی فن شعر گفتن را نخوندن، اما شاعر قوی هستن. ولی اشعار طبع موزون و غریزی آنان معیار صحیح و مثل اعلای شمس قیس رازی ها در مسائل علم عروض است. اشعار لطیف طبع روان آن اشعار لطیف طبع روان آنان چنان است که الهان موزون برخی از پرندگان رفت سراغ آقای منوچهری دامغانی. مرغان زبان گرفته یک سر باز بکشاده زبان رومی و عبری، مرغان هم همه به زبان اومدن. یک مرغ سرود پارسایی پارسی گوید، یک مرغ درود ماورا و النهری. در زمجره شد زمجره فریاد صدای بلند، چون مطربان بلبل بلبل مثل مطربان صدا بلند میکنه. در زمزمه شد چون موبدان عمری، عمری معمولا میرن بلبلان میرن رو درخت ها میخونن، قمری تو لاله میخونه، تو لاله شده موبدانی که عرفا میرن توی بیغوله ها مثلا اونجا گوشه کنار توی غاره ها به عبادت و اینا. این چه شیرین حرفا رو به هم ترکیب کرده. عبارت بعد چی میخونیم؟ ماند و چی؟ ورشان به مغری کوی. مغری قرائت کننده. حالا این عبارت قبلی چی میخونیم؟ ماند ورشان. ماند ورشان به مغری کوفی. یعنی قرآن که تلاوت میکردن به قرائت کوفی و قرائت مصری، باز بخوام بصری، درست شد؟ من باز عبارت بعدی من نتونستم اینو درستش کنم. چی میخونید؟ من ماند ورشان، یعنی چی ورشان؟ به مغری یعنی قرائت کننده بصری. ورشان کبوتره؟ ورشان پس شاید ورشان یعنی به جانبیشون، نمیدونم ورشان آقا فهمده شاید به اعتبار اینکه این پرندگان رو سر هم کردی کنار هم مثل جانب علی. خانمه شما چیزی نمیدونید که ورشان چیه؟ بر شاخ درخت ارغوان بلبل ماند به جمیل معمر ازری، همون ازرا باید کن معمر سندار، انسان مسن در زیبایی این اذرا به سان مثلا افراد مسن، او افراد مسن به چهره مثلا افراد جوان بروز میکنن. بی وزن عروز بهرها گوید، به اشعار طولانی قصه ها وزن شعری، شاعر نبود بدین نیکو شعری، طاووس مدیه عنصری گوید، عنصری شاعر، دراج مسمت منوچهری. اما عالم جلیل خلیل به قول ابن خلکان اون را استنباط کرده و فعلیت از اون درست، یعنی علم عروض را، و اقسام اون را به پنج دایره در آورده است که حالا چون ماده بحث ما نیست اینو خوب توجه کردن، اما که از اونها 15 بحث استخراج می شود که عبارت ابن خلکان هو الذی استنبط علم العروض را و اخرج الی الوجود و حسر اقسامه فی خمس دوائر یستخرج منها خمس یستخرج منها خمس و عشر بهرن. تاریخ ابن کلهان هم چاپ شد. قرار این است که اگرچه علم شریف منطق میزان کسب حقایق عقلیه و معارف حق است، ولی نه چنین است که اگر کسی اصطلاحات منطقی و قواعد را نداشته باشد با کلی از کسب علوم و ادراک براهین و ادله عاجز باشد و نتواند به جایی برسد، به چیزی بیابد. زیرا چنان که تذکر دادیم منطق فطری بشر است. آری اگر نیکبختی علاوه بر سرمایه فطری تحصیل علم منطق هم کرده است، نوران علا نور است. که علم منطق نه حرفا رو شما میفهمید، منطقه چه خوب است که یک دوره علم منطق هم مثلا بخونید. خوندید منطق چیزی؟ اقلا منطق خوب نه جامع المقدمات کتاب خوندید؟ خیلی کتاب خوندید. جامع المقدمات مجموعه چند رساله در نحو و صرف و اخلاق و منطق است. آداب المتعلمین در منطق، در اخلاق خود منطق که نخواستین کتاب درسی محصلین علوم اسلامی است. ما سال تحصیلی 551 خوندیمش. بعضیاتون نبودید. هم دیگه نگاه کجا بودید شما سال 50. دو رساله آن یکی به صرف میر و دیگر به کبرا اشتهار دارد. مشهوره. صرف میر و منطق کبرا. هر دو به زبان پارسی و بسیار ارزشمند و سودمند از مؤلفات دانشمند بزرگ سید علی ابن محمد حسین ابن محمد هم گفت خوب شد ابن مشکل سید علی حسین معروف به میر سید شریف هست که برخی ویرا آمولی خوبی چه بدتر شد سید علی و سید آمولی و برخی دیگر گرگانی می داله. رساله صرف به نام وی صرف میر شهرت کرد. اما میگن صرف میر که اولین کتاب صرفیه ده. من رساله موجز در صرف به پارسی بدین خوبی در عجم ندیدم و به عربی در عرب هم. کتاب بسیار ارزشمند است. رساله کبرا در علم منطق است. میر را رساله دیگر مختصرتر از کبرا در منطقه همه 14 صفحه تازه اسمش گذاشته منطقه کبرا دیگه، به صغراش دیگه چی بود. لذا این دو سرار دو رساله را به قیاس یکدیگر صغرا و کبرا گویند، یعنی رساله صغرا مختصرتره و رساله کبرا که این مقداری مفصلتره. مفصلتریش 14 صفحه است، 15 صفحه است. و من منطقم یعنی زبان من درباره کبرا منطق همان است که درباره سرفیمی، یعنی کتاب این ارزشمندی نیست. الحق و الانصاف کتاب ارزشمندی است. خیلی فروعات در همون عبارت کوتاهش آورده. غرضم از تعریف کتاب مذکور این که در آغاز تحصیلم در مسجد جامع آمون اشتغال داشتم، چنینم هست یاد از پیر دانا فراموشم نشد، که منظور حضرت الله عاشق محمد غربی آمونی است که در پایین در تعلیق آورده که آقایی وقتی من حضوری می‌فرمودن که این حضرت الله غربی، این هم مثلا سابقه تاریخی داریم که ایشون همهاجره یا هممباعثه حضرت الله حکیم بزرگ بود، قاصد محسن بزرگ حکیم، پدر خیلی از این آقایون حکیمی که الان در ایران هست. بعد از اون آقا مسئله ایست پرسیدن، گفتن مگه حضرت آقای غربی در آمون نیست که از من می‌پرسید؟ ارجام یه آقای فروی. بعد از آقای اسانزهی وقتی به من میفرمودن که نیم داد در جای نوشته باشن یا نه، که از آقای غربی در آمال ما از این آقایون ما داراتر بود، فاضلتر بود، آقایون براجه نسل قبلی، که من یاد ندارم پرسیدم یا شون خود چیزها فرمودن که منظور همه آقایون این که مثل از آقای عراقی، مثل از آقای گلپایگانی، مثل از آقای نجبی مرعشی، عاشق محمد غربی و آمار ما از این آقایون افضل بود، بزرگ مردی بود. زانان الان هم که آمولی وقتی هوای آمول کرده شد بری وسط شهر آمول، یه امامزاده خیلی معروف است و که معمولا تاکسی و بلده، امامزاده ابراهیم. امامزاده ابراهیم داخل امامزاده هم یه وقت توسعه دادن ساختمان را قبل از عاشق محمد غربی، افتاد داخل ساختمان حرم جناب امامزاده ابراهیم. من اگه تو به توفیق داشته باشم به زیارت این مرد بزرگ میرم، از آیت الله عاشق محمد غربی آمونی. یاد از پیر دانا فراموشم نشد هرگز، همانا که فرمود فراموشم نشد هرگز، همانا که فرمود میرسید شریف کبرا را تدریس میکرد. پس از پایان یافتن آن به شاگردان گفت ببینید مردم در محاور روزانه خود چه میگویند. آنان از گفتگوی مردم چیزی نیافتند و به میر گفتن مکالماتون درباره معاملاتشون بود. میرسید شریف منطق کبرا رو که برای شاگردان تدریس کرد، بعد به شاگردان گفت بری بازار یه دوره بزنیم ببین برگردیم چه خبره. مردم اون شاگردان رفتن بازار دور زدن میکنه، یکی داره مینوایی میکنه، یکی داره سبزی فروشی میکنه، یکی داره چه میکنه، کاری به ما نداره، ما تو معزه درس میخونیم، ما رو کار زندگیشون مشغول. گفت پس منطق کبرا مطالب کبرا نفهمیدی، دوباره باید درس بگیری. پس از اتمام دور دوم باز با آنان گفت ببینید مردم چه میگویند. در این بار به میر گفتن مردم همین مطالب رو که ما خونده ایم بر زبان داشتن. منطق هست، یکی به صورت قضیه حملیه جمله‌ای رو ادا میکنه، دیگری به صورت قضیه شرطیه که اگر این چنین کنید من اون چنان میکنم. از یه شرطی منطقه دیگه اون دیگری بهش میگه که آه شما به کی میخواید رأی بدید؟ ایشون میگه که صبر کن من بررسی بکنم. اصلا قضیه مشروطیه. اون دیگری جمله خبریه میاد، اون میره سبزی فروشی میگه سبزی کیلو چند. همه داره با منطق حرف میزنن، همه مثل اینکه منطق خوندن. اون دیگری قضیهش ممکنه بود، اون دیگری فعلیه بود، اون یکی به هیئت ضرب اول شکل اول نتیجه میگیره، اون دیگری به صورت استقرا، اون دیگری به طرز تمثیل. هر یک از این اصطلاح منطقی است با توضیح بدم که حالا هم امروز وقت کمه هم چون کتابش خیلی. میر گفت حالا درس رو فهمیدی؟ آری، همونها را که مردم بالفطر دارایند از قوه به فعلیت در آمده، افکار عمومی رو ما تدوین کرد و به صورت منطق یا عروض، که حالا چون یه مثالی هم عروض جناب خلیل نحوی آورده، تدوین و تنظیم شده. بنابراین علم منطق را هم باید جدی بخونید. درس پنجاهم از طریق برهان نتیجه حاصل شد که ثمر معقولی انشاءالله تاش کنید. اللهم صل و خوبه اما باید مشکلات و اعتراضات و مقاومت کنید خوبه.